أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستدلال بصحيحه أول زراره بر حجیت استصحاب بود. محقق ایروانی اشکال کرد که شاید این صحیحه زراره ناظر به قاعده مقتضی و مانع باشه. نه به استصحاب، یعنی ممکن هست حضرت بفرمایند که چون این شخص یقین دارد به این که مقتضی طهارت رو ایجاد کرده و شک دارد در وجود مانع از بقای طهارت، که عبارت است از صدور حدث، طبق قاعده مقتضی و مانع بنا می‌گذارد بر اینکه اون مقتضی اثرش موجود هست و به احتمال وجود مانع اعتنا نکند. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. ظاهر این تعبیر که در صحیحه زراره آمده است که اگر یقین نکند که خوابش برده، انه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک ولی ينقضه بیقین آخر، ظاهر این جمله اینه که متعلق یقین و شک یک چیزه و همینطور متعلق یقین اول و یقین آخر یک چیزه، نه اینکه متعلق یقین اول وجود مقتضی است برای طهارت که همون غسلات و مسحات در وضوع هست، و متعلق شک وجود ناقض هست، و همینطور متعلق یقین دوم وجود ناقض هست. این خلاف ظاهره. امام علیه السلام وقتی می فرمایند که شما یقین به وضوع داشتید، نباید این یقین رو با شک نقض کنی، فقط با یقین دیگر اون رو نقض کن. این ظاهرش اینه که یعنی شما که یقین به وضو داشتی، با شک در بقای وضو اون رو نقض نکن، با یقین به ارتفاع وضو اون یقین سابقت رو نقض کن، و این همون استصحاب هست. شما مشکلتان این بود که می فرمودید که غسلات و مسحات منعدم میشن بعد از تمام شدن وضوع، دیگر ما شک در بقای آن نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم بقای آن را. و ظاهر این تعبیر که اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء یا اینکه امام علیه السلام فرمودن اذا نامت العین والاذن والقلب فقط وجب علیه الوضوء، یعنی واجب شده است بر او غسلات و مسحات. وضوء به معنای غسلات و مسحات صرفا مقتضی هست برای اثر طهارت. بخوایم استصحاب کنیم بقای آن را بی‌معناست، چون بقای غسلات و مسحات عرفی نیست. خب جوابش اینه که وضوء عرفاً حدوث و بقا داره، ولذا شخصی که قبلاً وضوء گرفته و حدثی از او صادر نشده میگه من الان وضوء دارم، ولی غسل اینطور نیست. کسی که غسل جنابت بکنه بعد نمیگه من غسل دارم، بله میگه غسلم نقض نشده با حدث اکبر، اما نمیگه من غسل دارم. این یعنی وضوع یک بقای اعتباری داره. بله وضوء گرفتن به عنوان مصدر بقا نداره، اما اون اسم مصدر وضوء داشتن اون بقا داره. به همون معنا که به شخص میگن برو وضوء بگیر، به همون معنا میگن که هنوز وضوع داره تا حدث از او صادر نشه. اینطور نیست که وقتی به او میگن برو وضوع بگیر یعنی برو ایجاد غسلات و مسحات بکن، وقتی میگن این آقا الان وضوع داره یعنی طهارت داره. این خلاف ظاهره، ولذا وضوع یک بقای اعتباری داره تا مادامی که حدث اصغر صادر نشه. شک میکنه در تروب حدث اصغر، امام میفرماد بگو وضوعم باقی است، انه علی یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین بالشک. پس وقتی نداره ما بگیم این صحیحه زراره شاید مربوط به قاعده مقتضی و مانع باشه. آقای سیستانی برای تقریب این احتمال که صحیحه زراره مربوط به قاعده مقتضی و مانع باشه دو وجه دیگر ذکر کردن و از اون دو وجه خواستن جواب بدن. یک وجه اینه که فرمودن که در صدر صحیحه امام برای اینکه بفرمان شخصی که شک داشت خوابش برده یا نه لازم نیست وضو بگیره، فرمود لا، یعنی لا یجب علیه الوضو حتی تا یستیقن انه نام، یعنی حتی یستیقن به وجود المانع. اگر مفاد این صحیح استصحاب بود مناسب بود بفرماید که لا، یعنی لا اجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه زال وضوءه، انتقض وضوءه. بعد خود ایشون جواب دادن، فرمودن که ذیل صحیحه که فرمود و الا فانه على یقین من وضوعه ولیس ينقض اليقین بالشک ولا ينقض اليقین بالشک ولی ينقضه بیقین آخر، اون ظهورش در این است که متعلق یقین سابق و شک لاحق یا یقین لاحق یک چیزه، همون وضوع. یعنی ظهور ذیل صحیحه در این است که مفادش استصحاب هست، نه قاعده مقتضی و مانع که متعلق یقین مقتضی است، متعلق شک وجود مانع هست. صدر صحیحه که داشت حتی یستیقن انه قد نام، خب مهم این است که میخواهد قاعده مقتضی و مانع را بگوید، ولیکن مهم ذیل صحیح است که بیان قاعده میکنه. در ابتدا امام وظیفه فعلیه رو بیان کردن به عنوان مفتی در مقابل شخص مستفتی، فرمود وظیفه شما اینه که تا یقین نکنی که خوابت برده لازم نیست وضو بگیری، اگر یقین کردی خوابت برده باید وضو بگیری. وظیفه فعلیه سائل رو بیان کردن. در مقام بیان وظیفه فعلیه سائل لازم نیست مفتی متن قانون رو بیان کنه. خود قرآن هم گاهی در مقام افتاء هست، عناوینی رو عکس میکنه که هیچ دخیل در قانون کلی نیست، مثل این که در قرآن فرموده حرمت علیکم المیتت و دم و متردیه و نتیحه و ما اکل السبع الا ما ذکیتم. خب عنوان متردیه، عنوان نتیحه، اینها موضوع قانون نیستن. موضوع قانون برای حرمت اکل حیوانی است که مزکانی است. در مقام افتا مر قانون رو ملزم نیست مفتی بیان بکنه، ولی ذیل صحیح زراره دیگه داره قانون رو بیان میکنه که لا ینقض الیقین بشک ابدا ولکن ینقضه بیقین آخر، و این ذیل مر قانونه که بیان میکنه، این ظهورش مقدم هست بر اون چه که صدر صحیحه در مقام بیان وظیفه فعلیه سائل ذکر کرده که لزوماً بیان مر قانون در او نمیشه. بعد ایشان فرمودن که اساساً شبهه این که صحیحه زراره قاعده مقتضی و مانع رو میگه به خاطر این است که فانه على یقین من وضوعه رو آقایون اخبار گرفتن از یقین به وضوع، بعد گفتن که خب اگر بخواهد استصحاب کند اون وضوع را که یقین به حدوث آن داشت، او چون اگر مراد از وضوع غسلات و مسحات باشد که بقا ندارد و ما شک در بقا او نداریم، پس قاعده مقتضی و مانع را میگوید که غسلات و مسحات را شما یقین دارید ایجاد کردید، پس یقین به وجود مقتضی دارید، تا یقین به وجود مانع که حدث هست پیدا نکنید، طبق قاعده مقتضی و مانع بنا بگذارید بر وجود اون اثر که طهارت هست. اما ما میگیم فانه على یقین من وضوعه انشاء نه اخبار، یعنی کسی که شاک است در بقای وضوع، ما اعتبار میکنیم که او یقین به وضوع دارد. شما که شک داری در این که بعد از وضوع خوابت برده یا نه، ما اعتبار میکنیم که تو یقین داری که وضوع داری. یقین داری وضوع داری یعنی یقین داری غسلات و مسحات داری، این که معنا نداره، یعنی یقین داری به بقای وضوع به معنای طهارت. یا بگیم که شما که یقین داری به وضوع، با وسوسه یقینت رو خراب نکن. ما اعتبار کردیم که تو یقین داری به بقای وضوع و طهارت. وجه دیگری که ایشون ذکر کردن که این صحیحه، مفادش قاعده مقتضی و مانع باشه و از او هم خواستن جواب بدن، اینه که گفته میشه که اگر امام علیه السلام میخواستن استصحاب رو بیان کنن، مناسب بود که استصحاب بکنن عدم نوم را که اصل سببی است، نه اینکه استصحاب کنن بقای طهارت رو که اصل مسببی است. یعنی اصل موضوعی وقتی جاری است، نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اگر امام استصحاب رو میخواستن بیان کنن، مناسب بود بفرمان که این شخص یقین دارد که قبلا خوابش نبرده بود، حالا شک داره خوابش برده یا نه، نقض نکنه یقین سابقش رو به عدم نوم با شک در طلوع نوم. پس حالا که روایت راجع به خود طهارت تعبد میکنه، این معلوم میشه همون قاعده مقتضی و مانعه که با یقین به مقتضی و شک در مانع تعبد میکنه به وجود اون مقتضا و اثر که طهارت هست. بعد آقای سیستانی فرمودن این وجه هم درست نیست. اولا این مبنای مشهور که اصل موضوعی مانع هست از جریان اصل حکمی، ما این رو قبول نداریم. معتقدیم اگر اصل موضوعی و اصل حکمی با هم موافق باشن، هر دو جاری هستند. اینجا هم استصحاب عدم نوم جاری است که اصل موضوعی است، هم استصحاب بقای طهارت جاری است. امام استصحاب را در بقای طهارت پیاده کردن، این اشکالی نداره. ثانیاً اصلا ما معتقدیم بقای طهارت اثر شرعی عدم نوم نیست، تو کدوم روایت آمده که اذا لم یتحقق النوم فالطهارت و باقیتون؟ تلازم هست بین عدم طروف نوم و بقاء طهارت، نه اینکه بقاء طهارت اثر شرعی عدم نوم باشه. ولذا استصحاب عدم نوم برای اثبات بقاء طهارت میشه اصل مثبت. ما باید در خود بقاء طهارت استصحاب جاری کنیم. این محصل فرمایش های سیستانی هست. راجع به اون فرمایش اول ایشان، به نظر ما اصلا صدر صحیحه زراره هم که فرمود لا، یعنی لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه قد نام، معتقدیم اصلا ظهوری نداره در قاعده مقتضی و مانع. نه اینکه چون اون صدر در مقام افتاء به وظیفه فعلیه است مر قانون رو بیان نمیکنه، ذیلش در مقام تعلیم کبرای کلیست مر قانون رو تعلیم میکنه و او ظهورش مقدمه. نه، هر دو در مقام تعلیم قانونه. طرف سوال زراره است که میخواد احکام کلیه شرعیه و کبریات شرعیه رو یاد بگیره. پس هر دو بخش صحیح زراره در مقام تعلیم قانونه. ولذا اگر واقعا صدر صحیح ظهور داره در قاعده مقتضی و مانع، تعارض میکنه با ذیل صحیح که ظهور در استصحاب داره. ولی مهم اینه که اصلا همون تعبیر که لا حتی یستیقن انه قد نام، ما عرض میکنیم چه ظهوری داره در قاعده مقتضی و مانع. حضرت فرمود کسی که شک بکنه بعد از وضوع که خوابش برده یا نه، لازم نیست وضوع بگیره تا یقین نکرده که خوابش برده. نکتش رو که حضرت نفرمود چیه، ذیلش نکته رو بیان کرده که چون استصحاب بقاء وضوع داره. و اما اون چه که در رابطه با وجه دوم فرمودن که استصحاب سببی و مسببی هر دو با هم جاریست، اصل موضوعی و اصل حکمی با هم جاریست اگر موافق هم باشند، حرف درستیه. ولی این که ایشون در بیان دومشون داشتن که اصلاً بقاء طهارت اثر شرعی عدم نوم نیست، بچه این فرمایشو نمی فهمیم. خب بالاخره بقاء طهارت موضوعش چیه شرعا؟ کسی که وضوع گرفته، شارع میگه طهارت تو باقی است تا مادامی که حدث اصغر از تو صادر نشه. توجیه دیگه ای نداره موضوع بقاء طهارت. پس موضوع بقاء طهارت میشه که من توزع تطهر مالم یستر منه حدث اصغر. و استصحاب عدم حدوث حدث اصغر مثل خواب اثبات میکنه بقای طهارت را. و اما این که ایشان فرمودن که فانه علی یقین من وضوعه، به نظر ما مفادش اخبار نیست، مفادش انشاء. حضرت میخواد بفرماید تا شما یقین به این که خوابت برده پیدا نکنی، ما اعتبار میکنیم که تو هنوزم یقین به وضوعت داری. انصافا این خلاف ظاهره، این رو بعدن راجع بهش صحبت میکنیم. ولذا به نظر ما جایی برای تردید در این که مفاد این صحیحه زراره استصحاب هست نه قاعده مقتضی و مانع وجود نداره. جهت سوم بحث اینه که قدر متیقن از صحیحه زراره استصحاب بقای وضوع در موارد شک در بقای آن. اما کسانی که میخوان به این صحیح زرار استدلال کنند بر کبرای استصحاب، باید اثبات کنند عموم این صحیح را نسبت به مطلق یقین به حدوث یک شی و شک در بقای آن. شبهه‌ای که هست اینه که شاید الف و لام در لاینقض یقین ابدا به شک الف و لام عهد ذکری باشه و مفاد این صحیحه این باشه که فانه علی یقین من وضوعه، کسی که میداند قبلا وضوع گرفته و شک داره که خوابش برده یا نه، یقین به وضوعش داره و این یقین رو با شک در بقای وضوع نقض نکنه. دیگه ازش عمومی در استصحاب نسبت به موارد دیگر استفاده نمیشه. ولذا بزرگان تلاش کردن از این شبهه اختصاص صحیح زراره به خصوص استصحاب وضوع جواب بدن. اولین جواب جوابی است که صاحب کفایه مطرح میکنه، میگه که ظاهر الف و لام اینه که استعمال شده در معنای حقیقیش که لام جنسه. و این که قبلن جمله فانه علی یقین من وضوع آمده، این قرینه نیست که ما از این ظهور لام در این که لام جنس هست رفعیت کنیم و بگیم شاید در اینجا مراد از لام لام عهد باشه. این فرمایش صاحب کفایه ناظر است به کلام شیخ انصاری که فرموده بود که اللام و ان کان ظاهرا فی الجنس الا ان سبق اليقین بالوضوع ربما یوهن الظهور المذکور. خب این وجه که صاحب کفایه مطرح میکنه به نظر ما ایراد داره. اولا ایشان در بحث عام و خاص فرمود که لام وضع شده برای تزیین و استفاده خصوصیت جنس یا عهد و مانند آن از قرائن که در کلام هست به دست میاد. پس این که اینجا ایشون فرمودن که معنای اصلی الف و لام این است که الف و لام جنس هست، منافات داره با آنچه که ایشان در عام و خاص از کفایه صفحه 245 بیان کردند. ثانیاً به نظر ما صحیح این است که بگیم الف و لام صرفاً اثر این را داره که مانع میشه از لحوق تنوین تنکیر به کلمه، برای اینکه تنوین تنکیر به آخر کلمه اضافه نشه و لاحق نشه، میان الف و لام سر کلمه در میارن و الا با الف و لام معنای کلمه اصلا عوض نمیشه. مؤیدش اینه که اصلا این الف و لام در لغت‌های دیگر غیر لغت عربی مرادف نداره. شما وقتی الرجل رو ترجمه میکنید میگید مرد، در مقابل رجلون که به معنای مردی هست. پس عهد ذکری، عهد ذهنی و امثال آن از قرائن استفاده میشه. مثلا در این آیه شریفه که انا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، ما ترجمه که میکنیم اینجور باید ترجمه کنیم: ما پیامبری را به سوی فرعون فرستادیم، پس فرعون پیامبر را نافرمانی کرد. نباید ترجمه اینطور بکنیم که پس فرعون آن پیامبر را نافرمانی کرد، چون فعصا فرعون الرسول اسم اشاره درش نیست و شاید مقصود صاحب کفایه در بحث عام مخاص گفت الف و لام برای تزیین هست دائما، همینه که ما عرض میکنیم. و الا چه امتیازی در حرف لام هست که او بشه ادات تزیین ولی سایر حروف ادات تزیین نباشه؟ وقتی اینطور شد ما احتمال میدیم سبق جمله فانه على یقین من وضوعه قرینه باشه بر این که ولا ینقض الیقین بخواد بگه یقین به وضوع را نقض نکنه با شک، شبیه فعصا فرعون الرسول بشه که عملا الف لامش با قرینه افاده عهد میکنه. اینجا هم الف لام ولا ینقض الیقین با قرینه افاده عهد بکنه، عهد ذکری، و بخواد برگرده به اون یقین به وضوع. خلاصه عرض با اینه، این ادعای صاحب کفایه در اینجا که این لام لام جنس است، اولا مبتنی است بر این که ثابت بشه که الف و لام وضع شده برای استغراق جنس، و ثانیا ثابت بشه که این سیاق ما یسته للقرینیه نیست که منشأ بشه هم کنیم الف و لام را بر عهد، در حالی که هیچ کدام از این دو مطلب ثابت نیست. جواب دوم باز در کفایه ذکر شده. ایشان فرمودن که فانه على یقین من وضوعه، یقین در این جمله مطلق هست، متعلقی ندارد. کانه، حضرت فرمودن فانه من وضوعه على یقین، او از ناحیه وضوعش دارای یقین هست. پس من وضوعه میشه متعلق به ظرف مقدر فانه من ناحیت وضوعه کائنون علی یقینن، متعلق به یقین نیست این من وضوعه. نتیجه اینه که حد وسط در این قضیه یقینه، نه یقینه به وضوع. این شخص از ناحیه وضوعش دارای یقین هست و کسی که دارای یقین هست یقینش را با شک نقض نمی کند. دیگه مفاد این جمله میشه قضیه عامه که هر کس که دارای یقین است یقینش را با شک نقض نمی کند. خب این فرمایش مبتنی است بر دو نکته. یکی این که بگیم یقین در فانه علی یقین من وضوعه مطلق مقید نیست به این که تعلق گرفته باشد به وضوع. نکته دوم این که بگیم یقین در خطاب حال که متعلق نداره، این باعث میشه که ولا ینقض الیقین بالشک بشه ولا ینقض مطلق الیقین بالشک، نه خصوص یقین به وضوع. جمعی از اعلام این ادعا رو پذیرفتن، مثلا محقق اصفهانی یکی از کسانی است که این ادعای صاحب کفایه رو پذیرفته. بیان ایشون رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.